رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه روز پنجشنبه 17 سپتامبر در آغاز سرخط خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان با پخش اظهارات رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای رهبری آن را برای آشوب‌ها گناهکار اعلام کرد. روسیه عاقبت‌های احتمالی تحریم‌های نو اوکراین را بررسی می‌کند و شرکت تلی اسانه را تدریجاً فعالیت خود را در ابرازیا خط و بیشتر به آنفارو می‌آورد. تفصیل خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان روز 17 سپتامبر با پخش یک اظهارات رسمی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را گناهکار کرد که در آشوب اخیر گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده دست دارد. این در حالی است که یک روز پیش 13 عضو رهبری این حزب را بازداشت کردند. محی‌الدین کبیری در پاسخ به این اظهارات گفت: من این اتهامات را کاملا رد میکنم. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آن که مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند، با آنها لازم است تا ما را به آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندند. تفصیلات را در ادامه برنامه خواهید شنید. یک مقام روسیه میگوید که مسکو عاقبت‌های احتمالی تحریم‌های نو اوکراین را بررسی می‌کند. در این باره آرکادی دوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه، 17 سپتامبر به خبرگزاری ریا توضیحات داد. اوکراین این تحریم‌ها را 16 سپتامبر اعلان کرد. با این تحریم‌ها 400 نفر و 90 واحد اقتصادی روسیه داخل می‌شوند. تحریم‌ها در جواب به تصمیم شورشیان درباره تعیین سنه برگزاری انتخابات غیرقانونی در شرق این کشور اعلان شده است. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی‌خواهان در دونتسک، فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن انتخابات 18 اکتبر در نظر گرفته شده است. اوکراین انتخابات محلی خود را 25 اکتبر برگزار میکند. پلیس خروات میگوید که تا حال 5650 مهاجر با قلمروش وارد شدند. مهاجران راه حرکت خود را 16 سپتامبر تغییر دادند و بعد از بسته شدن مرزهای مجارستان با صربستان، اکنون آنها به سوی خروات رو آوردند. پلیس میگوید که 17 سپتامبر مهاجران از چند پاسگاه با قلمرو این کشور در آمده اند. خروات بعد از ثبت نام مهاجران را به مرکز قبولی اطراف زاگرب انتقال میدهد. در مرکز بغداد در دو بمبگذاری انتحاری تقریباً 14 نفر کشته شدند. مقامات رسمی عراق میگویند که در هر دو بمبگذاری پاسگاه‌های پلیس در منطقه‌های تجارتی هدف قرار گرفتند. یکی از این بمبگذاری‌ها در محله بابل شرجی رخ داد و در آن 8 غیر نظامی و یک کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. 22 نفر دیگر جراحت برداشتند. انفجار دوم در میدان وطبه رخ داد و 5 نفر کشته شدند که 2 نفر آنها کارمندان پلیس می باشند. شرکت تلی اسانه را تدریجا فعالیت خود را در یورازیا قطع و بیشتر به اروپا رو می آورد. در این باره این شرکت شوئدیا خبر داده است. حالا شرکت در کشورهای شوروی پیشین در قزاقستان و ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان و مولداو و گرجستان فعالیت دارد. این اظهارات به روسیه که تلی اسانه را با نام میگافون فعالیت میکند دخل نخواهد داشت. ویکتور پونتا، نخست وزیر رومینیا، به طور رسمی برای رشوه‌خواری، پرداخت نکردنی مالیات یا انداز و شستشوی پول متهم اعلان شد. این یکی از بزرگترین پرونده‌ها در جریان مبارزه با رشوه‌خواری در رومینیا می باشد. ویکتور پونتا 42 سال دارد و ماه آگوست سال جاری بار دیگر اتهامات علیه خود را رد کرده بود و گفته بود که دادستان‌ها با افکار عموم بازی می‌کنند. تا حال از جانب خود پونتا توضیحات در این باره نشر نشده است، ولی وی پیشتر رد کرده بود که از مقام نخست وزیری استعفا نمی‌دهد و می‌خواهد تا انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال 2016 نخست وزیر باقی بماند. و کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان گفته است که هیچ یک از حزب‌های سیاسی این کشور در انتخابات پارلمانی بیشتر از 65 کرسی را به دست نخواهد آورد. در پارلمان 120 کرسی وجود دارد. کمیسیون مذکور گفته است که این محدودیت در قانون انتخاباتی قرقیزستان درج شده است تا یگان حزب امکان حکمروایی در پارلمان را نداشته باشد، زیرا چنین روش به رشد دموکراسی کمک می‌کند. کمیسیون مذکور گفته است اگر حتی یک حزب بیشتر از آن رای به دست دارد و به دریافت کرسی‌های بیشتر نائل شود، در آن صورت هم از یک حزب تنها 65 نماینده به پارلمان راه خواهند یافت. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد جنرال شورشی عبدالحلیم نظرزاده، مقامات انتظامی این کشور اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بازداشت کردند. آیا این حزب بعد از بازداشت اعضای رهبری خود به فعالیت پنهانی نخواهد گذشت و بعضی ها به گروه های رادیکال نخواهند پیوست؟ و سازمان های حفظ حقوق زنان در تاجیکستان به حمایت پروینه عبداللهی و برخواستند، در حالی که پرونده ای وی به دادگاه فرستاده شده است. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد جنرال شورشی، عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، مقامات انتظامی این کشور بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را آغاز کردند. در دوام یک شبانه روز 13 نفر اعضای رهبری و فعالان بازداشت شدند. مقامات اعلان کردند که آنها می‌خواستند بعد از نابودی گروه جنرال نظرزاده از تاجیکستان بیرون روند. همکاری ما شهلای گلخواجه در گزارش خود از دوشنبه میگوید آنها را، یعنی اعضای رهبری حزب را، همچنین در دست داشتن در آشوب جنرال نظرزاده متهم میدانند.
دادستان کل تاجیکستان بازداشت 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی کشور را تصدیق کرده، آنها را در افرادگرایی قصد نارامسازی کشور و دست داشتن در جنایت های گروه حلیم نظرزاده سابق وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار میداند. در اظهارات این نهاد که 17 سپتامبر نشر شد، از جمله اسم سید عمر حسینی، محمد علی حید و وحیدخان قاسدینوف نامبر شده، از جمله آمده است که فعالان این حزب بعد پورا نابود کردن اعضای گروه حاجی حلیم قصد فرار از کشور را داشتند. دادستان کل تاجیکستان میگوید اعضایان حزب در اساس دلیل‌های در رفت تفتیشات دسترس شده و با هدف جلوگیری از عمل‌های نو تروریستی بازداشت گردیدند. در دوام یک شبانه روز اخیر، مقامات تاجیکستان در برابر سه رهبر عمده حزب نهضت اسلامی همچنین 10 نفر دیگر را دستگیر نمودند. از جمله شومی دیروز ظرف‌الله رحمانی، یک عضو ریاست حزب که به حیث وکیل دفاع حزب هم کار می‌کرد و شب 16 به 17 سپتامبر در منزل زیست خود وحیدخان قاسدینوف، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، همراه با فاروق قاسدینوف پسرش در زودگاهشان در روستای چرکوی اسفرا بازداشت شدند. حکمتلو، یک پسر دیگری وحیدخان قاسدینوف، روز پنجشنبه 17 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
11-12 شب از خونه بیدار کرده، چی بهونه چی فریب میکنه نمیدونیم، چی شدگی خونه چون چند بالا بود بردگی هم خیلی.
در حالی که نفران بازداشت شده خود را از هیچ نهادی معرفی نکردند، در خاندان قاسدینوف باور دارند که آنها از کمیته دولتی امنیتی ملی بودند. حکمتلو گفت که نفرانی به خانه پدر آمده سبب بازداشت را شهر ندادند. به گفته او، از زمان بازداشت تا کنون ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ تماسی با خانواده وحیدخان قاسدینوف ندارد. در این برابر پیوندان رحمتلو رجب، عضو ریاست سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که او را دو روز پیش که قصد مهاجرت را داشت از فرودگاه بوسپاس گردانده، دیروز شام از منزل زیستش دستگیر کردند. یکی از فرزندان او گفت
دیروز ساعت 20 تا یکم هفته ای خونه اومده بودن یک ماشینی مرسدس امی 180 شیشه‌ای سیاه.
مصیبی مو افزود بعد این رحمت لوی رجب رو با خود بردن و تنها گفتن که شاید در مدت 3 روز جواب خواهیم داد. سیمران داشتن کل تاجیکستان در حال همه افراد بازداشت شده حزب نهضت رو برای دست داشتن در آشوب مصالحانه عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع متهم میکند که اعضای حزب این ادعا را قبول ندارند. در همین حال مهدی صابر تحلیلگر امنیتی تاجیکستان بر این است که فعالان نهضت اساسا برای بازپرسی دعوت شدند. این تحلیلگر گفت
های وسط جامعه را برام که به اسم آرامی ها آوردن. البته حکومت می خواهد که این سهای سیاسی حقیقی گردد میاد و برای این نابر پوست جوب و نمت کرده شدن.
و همون شکر جان حکیموف عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوقدان تاجیک بازداشت نهضتی ها را به فعالیت حزبی آنها ربط میدهد و میگوید تمام تدبیرها برای قطع کاری این حزب در کشور است. با گفته او دایره های معین منفعت‌دار هستند که فعالیت این حزب را با مشکلات روزهای اخیر وابسته کرده میخواهند روند قطع آن را حل کنند. ولی در این برابر جناب حکیموف در مورد قصد فراری بازداشت شده ها افزود
دلیل های جدی و اساسا باشد که قبلا با استفاده از اصول های به مقامات حزبی و حقوق دسترس احتمالیت تاسیس یگان سازمان با مقصد به وجود آوردن تبادلات حربی سیاسی یا دیگر نیتها برخلاف امنیت و صلح و ثبات ملی و یکپارچگی آن پس این موضوع دیگر است و با استفاده از اصول های مقرر شده مقامات مربوطه حزب حقوق تاجیکستان اعلان کند.
اسماعیل طالباکوف معاون رهبر حزب کمونیست تاجیکستان روز پنجشنبه 17 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
یگان حزب در تاجیکستان درباره قانون شکنی و ایران کردن قانون خلل‌دار کردن صلح و صلات امنیت کشور یگان صلاحیت ندارد.
ضمن دوستان کل تاجیکستان روز 17 سپتامبر در اظهارات خود در برابر دیگر اعضایان ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین رهبر آن محی‌الدین کبیری را نیز در همدستی با گروه مصالحه ژنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم کرد. خود محی‌الدین کبیری در واکنش به این اظهارات در صحبت با رادیو آزادی چنین ایده‌های مقامات تاجیکستان را در نسبت خود به اعضای حزبش بی‌پایه می‌خواند. شهلوگو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از ماه مارس سال جاری تا حال در ترکیه به سر می‌برد به این بازداشت‌ها واکنش نشان داد و اتهام دادستانی کلی تاجیکستان را راجع به دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده رد کرد. محی‌الدین کبیری در یک مصاحبه خطی با رادیو آزادی اتهامات اخیر دادستانی کل را بی‌پایه نامید و گفت من این اتهامات را کاملا رد میکنم. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آنکه مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند با آنها لازم است تا ما را با آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندند. در یک مصاحبه اخیری خود با رادیوی آزادی آقای کبیری گفته بود که حزب وی هیچگاه با پنهانکاری نخواهد گذشت، ولی بعضی کارشناسان در تاجیکستان در این باره عقیده دیگر دارند و میگویند اعضای رادیکال حزب با فعالیت زیرزمینی یعنی پنهانکاری خواهند گذاشت. در مصاحبه با فریدون هادی زاده تحلیلگر امور مذهبی تاجیکستان در دوشنبه پرسیدم چرا نیروهای انتظامی با بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آغاز کردند.
تا ها ساختارهای قدرتی بیشتر سرگرم عملیاتی را می بودند، اما اکنون که کمی دستشان خالی تر شد آنها رفتند به سوی حزب نهضت. از روی درخواستی که بود حزب نهضت باید که روز هفتم سپتامبر حزبش را پراکنده میکند. 28 آگوست درخواست وزارت عدلیه بود در این مورد. بعد از عملیات حال قوه ها زیاد هستند، اکنون حالت دست داد کمانه ها را بگیرند.
آیا حزب در تاجیکستان جانبداران زیاد دارد آنگونه که شما تحقیق میکنید و امکان دارد که آنها با این بازداشت ها برای حمایت از حزب مذکور فعالیت های خود را بیشتر کنند؟ البته فعالیت های مخفی یا نیمه مخفی هم در نظر هست.
بله، این حالت رخ داده میتواند. من فکر بودم که آن بچه های رادیکال که داریم آنها البته آرزو میکردن که حزب نهضت پراکنده کنند و بچه هایی که مثلا دلشان از عمل و از رفتار حزب نهضت دلشان خنک میشود و به همین ساختارهای اسلامی رادیکال میپیوندند. آنها همه وقت حزب نهضت رو زیر تازیانه انتقاد برای اون که با حکومت تاجیکستان اونها سازش کردن. آنها انتقاد میکنن که ندیدید چطور شد.
آیا با این بازداشت ها و پایان عملیات در دره رامید فکر میکنید که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در داخل کشور به پایان میرسد و یا اینها حتی اگر بسته شود فعالیتشون به طور رسمی فعالیت خود را ادامه خواهند داد در قلمرو تاجیکستان؟
از سال 73 تا سال 91 حزب نهضت زیر زمینی کار میکرد، یک شبکه بزرگی رو بنیاد کرد. من میترسم که همین کار ادامه یابد و آنها این تجربه رو بود ادامه دهند و فکر میکنم که این دفعه که وقتی که آنها این چیزها رو کرده آنها بیشتر رادیکال میشوند. من میترسم که این ملتدلی افراد نگذرد. خودی مهدینم در آینده میتواند که در غضب بیاید و فکر میکند که اون سیاستی که پیش برده بود معتدل رو مثلا به افراد و مثلا بسیار سخت و غلیظ بیاید.
نه، فکر میکنید که این بازداشت های اعضای رهبری موقتی هست، مثلا حکومت آنها را بازپرسی میکند و بعد از مدت رها میکند یا چطور؟
پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان آقای محیدین کبیری را متهم کرد که او دست در این آشوب هایی که در دو هفته پیش در دوشنبه و گرد و اطراف آن رخ دادن مثلا متهم کرد. یعنی که این بسیار اتهامات سخت است و فکر میکنم که شاید حکومت ایوان دلیلی داشته باشد که آنها در این کار دست دارند. اگر آنها دلیلی برهان قاطع داشته باشند به زودی هیچ کس رو رها نمیکنند.
مصاحبه بود با فریدون هادی‌زاده، تحلیلگر امور مذهبی در شهر دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
پرونده پروینا عبداللهیوا زنی که ماه ایول خود را با سه کودکش به آب انداخت و تلاش خودکشی کرد به دادگاه فرستاده شد. رهگذران وی را از آب زنده بیرون کشیدند ولی سه کودک در این حادثه جان باختند. حالا مقامات دادگاهی وی را برای کشتار سه کودک متهم می دانند در حالی که خودی وی نیز می خواست از جان خود بگذرد. ولی سازمان های دفاع از حقوق زنان این اتهامات مقامات دادگاهی را کاری عادلانه نمی دانند. چی طور؟ پاسخ در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه.
سازمان های دفاع از حقوق زنان تلاش دارند که در بررسی پرونده پروینه عبداللهیوا و زنی متهم در کشتار سه فرزند نابالغش افسردگی و حالت شدید روانی او به نظر گرفته شود. پروینه عبداللهیوا در اول ماه ایول با قصد خودکشی همراه با سه فرزند نابالغش خود را به دریا انداخت. راهگذران او را زنده از آب بیرون آورده متاسفانه نتوانستند بچه های خردسالش را نجات دهند. گفته می شود که عبداللهیوا بعد آگاه شدن از روابط همسرش با زنی دیگر به قصد خودکشی راه دوشنبه را پیش گرفت و خود را با کودکان به دریا افکند. پروینه بر اساس قسم 2 ماده 104 کدکس جنایی بندی ا و و با کشتاری آگاهانه دو شخص و بیشتر از آن عیب دار شده است. بر اساس این بندی قانون او میتواند از 15 تا 25 سال زندانی شود، اما اگر دادگاه حالت روانی او را هنگامی صادر کردن جنایت به نظر بگیرد احتمال دارد که او از 2 تا 5 سال محکوم به زندان شود. مطلوبه باباجانوا وکیل از سازمان لیگ زنان حقوق شناس که از پروینه حمایت میکند روزی 17 سپتامبر در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"خدای زنه دای هو حالت سختی روحی راش دا حالت که من خواندم به پرونده دا وقتی که او میکشن میبرورن و بعد میگه که بچه‌ها منی بود دیدین سینی همو خجون خچانی دا چی میگه من کودکم خطی پریدم کودکم بیوی."
مطلوبه بابا جان و وکیل دفاع پروینه عبداللهیوا است که گفته میشود با پیشنهاد سازمان های غیر دولتی به حمایت این زن شروع کرده است. تا امروز در مرحله پیشکی از پروینه وکیل دیگر تحمینه عبداللهیوا حمایت میکرد که از سوی دولت پیشنهاد شده است. تحمینه عبداللهیوا که چندین بار در بازداشتگاه و بیمارخانه روحی با زیر حمایت خود ملاقات کرده است میگوید وی بعد از حادثه 5 ایول تا به حال به خوبی به خود نیامده است. برخلاف ادعای نزدیکان پروینه که میگویند وی بعد از بازداشت به بیماری روحی گرفتار شده است، تحمینه وکیل دفاع او میگوید تشخیص طبی که در بیمارستان روحی واقع در ناحیه رودکی گذرانیده شد معین کرد که این زن بیماری روحی ندارد.
واسه تشخیص افلوی و پرینه اسکرم گرفتار بیماری روحی نیست و حرکت های خود را اداره کرده عاقبت های آنها را درک کرده می تواند.
این هم در حال است که نزدیکان پروینه عبدالله و می گویند و بعد فاجعه روز 5 ایول در حالت بدی روانی قرار دارد و آنها را نمی شناسد و نمی تواند درست صحبت کند. زینالدین بابوبکوف شوهر پروینه عبدالله و در صحبت با رادیوی آزادی گفت نشانه های این بیماری هنوز قبل از قصد خودکشی هم در رفتار و کردار پروینه احساس می شد.
میرم گاوم ازنون کتیش وای وابشه مثال دیگه چی گاوم ازنون وابشه در دیگه تیم کتیب گاوم ازنون دیگه در نیست نه خانده نیست زیخ نشان نیست
زینالدین در حالی از احتمال روحان بیمار بودن همسرش صحبت میکند که بنا به فرضیه که تا امروز گفته میشد پروینه عبدالله و محض در پی آگاه شدن از زنگیری شوهر و رشک زیاد قصد خودکشی کرده است. اما تا حال تفتیشات یگان دلیل ربط این فرضیه به خودکشی را آشکار نکرده است. نزدیکان پروینه میگویند که او با آنکه در بازداشت است اما شوهرش را گناهکار نمیداند و برعکس از او عذر میپرسد. همیانی حقوق زن میگوید باید فرضیه مذکور هم خوب تحقیق شود، زیرا زن بدون یگان عامل جدی و تحریک دهنده نمیتواند قاتل فرزندان خود باشد. در همین حال منابع آگاه از پرونده این زن میگویند او هنوز هم از قصد خودکشی دست نکشیده است و چگونه انجام شدن پروندهش هم برایش اهمیت ندارد. مقامات محبس از قصد این زن آگاهی دارند و به خاطر پیشگیری از وقوع حادثه حتی برایش اجازه نمیدهند که روی مال داشته باشد. پرونده پروینه عبدالله و مادری جوان که در کشتاری 3 فرزند خردسالش عیب دار شده است از جانب دادستان ناحیه سینو سنجیده شد و حالا برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه انتقال یافته است. پروین عبدالله و با همسرش زینالدین بابوبکوف با عشق و عاشقی اویلادار شده 11 سال زندگی مشترک داشتند. ضمن یک سفری ما بعد دهه باغ ناحیه یوان مکان زیست این اویلان نزدیکان شوهر و همسایه ها از پروینه چون یک مادری مهربان و زنی حلیم یاد آوردند. زرنگز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
دوری را با مکتب بعضی از شاگردان مکتب ها را در ولایت ختلان وادار کرده است که در نبودی ماشین یا افتابوس آنها با دوچرخه و در لباس مکتبی از 5 تا 7 کیلومتر راهی منفرش نشده را در شرایط گوناگون آب و هوا طی کنند و خود را به درس رسانند. بعضی ها این کار را شکستن عنعنه ها و با دوچرخه نشستن دختران ارزیابی میکنند. همکاری ما گنجینه گنج با شاگردان یکی از مکتب ها در ناحیه وحش مصاحب شد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
دخترانی چندین دهکده تاجیکستان در جنوبی کشور قالب‌های موجود در روستاها را شکستند و اکنون هر صبح در قطار بچه‌ها با دوچرخه به مکتب می‌روند. این دخترها از دهات گلباغ، شهدریز، فیضبخش و دهقان‌آباد ناحیه وخش بوده با طی کردن 5 و 7 کیلومتر خود را در حدود 40 دقیقه به مکتب می‌رسانند. طالب‌المان این روستاها برای تحصیل به مکتب شماره 3 می‌روند که در دهه همسایه واقع است. برای سر وقت به درس سیدن هم پسران و هم دختران و آموزگاران در این منطقه از دوچرخه استفاده میکنند. مکتب شماره 3 در دهه دهقان‌آباد ناحیه وخش جایگیر بوده، از دهه فیضبخش 7 کیلومتر و از دهه شهدریز 5 کیلومتر دور است. ساجده یخشی و خواننده صنف 9 در دهه فیضبخش در 7 کیلومتری مکتب 3 عمر به سر میبرند. ما با ساجده در حال هم صحبت شدیم که سوار دوچرخه وارد صحنه مکتبشون گردید. به نقل این خواننده صنف 9 در میان دهه های این ناحیه هنوز نقلیات مسافربر موجود نیست که آنها توانند سر وقت به درس رسند. با این دلیل هر خانواده برای فرزندان مکتب خونشون حتما دوچرخه یا ویلوسیپت خریداری میکنند. ساجده میگوید برای او طی کردن 7 کیلومتر با دوچرخه دشوار نیست. او میگوید حتی در فصل سرما به راحتی دوچرخه رانی میکند. به نقل ساجده در صنف آنها 3 دختر از دهه‌شون بوده هر صبح با هم به درس میآیند. رخشان خوجای و خواننده دیگر صنف 9 که با همراهی همسبقش میشگونه از دهه گلباغ برای تحصیل به دهه دهقان‌آباد می آمدند میگوید در اویله آنها همه دوچرخه خود رو دارند. به نقل رخشانه او و دو برادر مکتب خانش هر صبح از دهه گلباغ که در 5 کیلومتری مکتبشان جایگیر است دوچرخه سوار به درس می آیند.
ما از دهه گلباغ می بیاییم، راهمون دور است، با الاسپید می آیم که یعنی که خستگی خود را احساس نکنیم. همه دختران دوگانه ها با والاسپید به مکتب میرین. مثال گیم پدر مادر من هم با یعنی زید نیستن که من والاسپید رانینم کنم و این اختیار من است.
از دهات اطراف به مکتب سی دهید خانوباد معمولاً آن دخترانه بود و چرخه به درس می آیند که قصدی ادامه تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها را دارند. در این مکتب که حتی اکثر آموزگارانش به درس با دوچرخه می آیند، شوخیامه سوال می گذارند که چرا دوچرخه ها نیز مثل ماشین های سبک رو مارکه های نو ندارند تا با دوچرخه زمانوی به درس روند. طوری گفته می شود در این مکتب حدود 70% آموزگارانش نیز دوچرخه سوار به درس می آیند. رمضان خنجروف آموزگار فنی ریاضی مکتب سی ناحیه وخش در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که در دهه اطراف مؤسسه تعلیمی نیست، خوانندگان روستاهای اطراف به مکتب آنها برای تحصیل می آیند. تبریز شعبه معارف وخش در صحبت با رادیو آزادی گفتند مکتب شماره 60 این ناحیه نیز از مؤسسه هایی است که بیشتر از 80% آموزگاران و خوانندگانش سوار دوچرخه به درس می آیند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
دوچرخه سواری دختران یکی از مکتب های ناحیه وخش و گزارشی دیگر. در جستجوی زندگی بهتر ده ها ساکنان ناحیه مسجاه در یک دهه دوردست مرزی ساکنانش ترک کرده مسکن گرفتند. این دهه در نزدیکی مرز با ازبکستان جایگیر است و همکاری ما معصومی محمد رجب بعد از بازدید از این دهه میگوید در آن 47 خانواده به سر میبرند و از زندگی خود راضی‌اند.
دهه صفا که حدود 50 خانواده از ناحیه مسچاه 10 سال پیش مکان زیستی خود انتخاب کردند، تقریبا 50 کیلومتر دور از مرکز این ناحیه و در نزدیکی سرحد ازبکستان جایگیر است. راه خرابی از دهه صفا تا شهرک بوستان مرکز ناحیه مسچاه را ماشین های سبک رو از بالای تپه و جری ها حدی اقل در 2 ساعت طی می کنند. این دهه کوهستان تاجیک به جز خط برق و یک موج پراکنی دیروز فعال شده شرکت تیسل دیگر نشانه های از حیات معاصر ندارد، ولی ساکنانش از زندگی خود در این دهه دوردست شاد و راضی اند. زهرا آخونوا همراه شوهر و دو پسر و عروسان و نبرگانش از اولین آیله هایست که به دهه صفا ره کشاده اند و می گوید
شرایطی از خریدن برای سال از شهر نشد، مبلغ ندود، مبلغ از اون اینجا هم داشتیم دیم همش گاب و مال قطعه
تا هیچ مداری اساس بجای کار فقط همین اگر 5-6 گاب داشت، 2 گاب داشت، 50-60 گوسن داشت همین نگاه میکنه جای کار هم نیست.
دهه نزدی مرزی صفای ناحیه مسچاه زمان شوروی در نزدی یک کارخانه از سنگ سفید خشتبوری و تابع کارخانه معدن شهرک همسایه آلمانیق ازبکستان ساخته شده بود. بعدی پارشوی شوروی کارخانه یگانه این دهه از کار باز ماند و کارگرانش که شهروندان ازبکستان بودند به آن کشور کوچ بستند. شهرک آلمانیق ازبکستان در تقریبا 10 کیلومتری دهه صفای ناحیه مسچاه واقع است. رقیب آخونوف رئیس دهه صفا و وکیل مجلس جماعت نوبهار نقل میکند
زنکو کار میکردن، مردم کار میکرد، همش جو کاری بود. اصاب همین زبود این زبودی آلمالق بود یا وقتی سیدکه آوت رفزد این جو حدودی ما بمون یا کوچیده برفتن این زبود همین اکار مون و جو کاری گم شد.
روز 16 سپتامبر شرکت مبیلی تیسل در کنار دهه دوردست صفا مرکزی موج پراکن خود را فعال و ارتباط دائمی این دهه دوردست را با عالم بیرونه برقرار کرد. محمد اقبال یک جوان ساکن این محل میگوید تا این وقت آنها امکان رابطه دائمی حتی با مرکز ناحیه خود نداشتند.
بسیار می نکشیدیم، زحمت نکشیدیم، مثلا بلنده کوه بلندتری می برم ده مثلا که هم آنتن مثلا 2000 گاز بگم اگر خواهش میکنیم که اگر با یک وشکی دیگه زنا همین جو بر خاطر می تلویزیون بسیار خوشحال میشیم.
خالی تاجیکستان
نه تاجیکستان رادیو هم نمیشه.
دهه صفا یک مکتبی تا صنف 4 دارد که بنای آن خراب و فرسوده شده است. ساکنان تنها یک سیمخانه آن را برای کودکان تعمیر و به سیمخانه مانند کردند. بچه ها برای تحصیل از سیمف 5 بالا تا مکتب دهه همسایه آب شفا حدود 3 کیلومتر راه را پیاده طی می کنند. امانجان حاجیه و یک زنی ساکنی دهه صفا می گوید به زندگی به تلفن و تلویزیون عادت کردند، اما نبودن مکتب و بنگاه طبی و فکر آینده فرزندانشان آنها را زیاد مشغول می دارد. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.